بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مهمترین مطلبی که این آیات در برداشت و دارد همون مسئله تجسم اعمال و مسئله خلود کافران در نار است. اون تا حدودی مسئله اولا روشن شد، در حل مسئله ثانیه کمک میکنه. مسائلی که در باره خلود اهل نار مطرح است در چند امر خلاصه میشود. امر اول استفاده از ظواهر آیات است که به خوبی ظواهر آیات قرآن کریم دلالت میکند بر اینکه عده‌ای در آتش مخلدند. در دلالت اینها بر خلود عده‌ای در نار حرفی نیست، به نحو قضیه موجبه جزئیه، چون گرچه جهنم پر از تبهکاران خواهد شد طبق آیه لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، ولی مخلدین در نار کمند. و الان بحث در خلود همون گروه اندک است، یعنی همون کفار معاند و منافق لجوج که جزء عبدالخصامه. پس ظواهر آیات به خوبی دلالت میکند بر اینکه عده‌ای در نار مخلدند. امر ثانی این است که آیا این ظواهر معارض عقلی یا نقلی دارد یا نه. معارض نقلی ندارد، برای اینکه آیات دیگری دلالت نمیکند بر اینکه بساط جهنم از بین میرود یا هیچ کس در نار مخلد نیست، بلکه ظواهر دیگر هم خلود را تأیید میکند، نظیر اون که در ادعیه هست در دعای کمیل و مانند آن که آمده است اگر قسم خدای سبحان نبود هرگز جهنم جای خلود و قرارگاه گروه خاص نبود و ما کانت لأحد فیها مغرن ولا مقاما. یعنی در اون دعایی که هست امیر به خدای سبحان عرض میکند، میگوید خدایا اگر چنون چه اون بیان قهرامیز شما نبود و اگر سوگند یاد نمی کردی این جهنم دارالخلود برای احدی نبود و ما کانت لأحد فیها مغرن ولا مقاما، یعنی جهنم برای هیچ کسی که در او هست دارالقرار نبود. اما خب مشیت الهیت به این تعلق گرفت که مقام و جای اقامه و قرارگاه عده خاص باشد و اگر نبود اون قهر الهی جهنم دارالقرار برای احدی نبود و ما کانت یعنی این نار لأحد فیها مقرن ولا مقاما، یعنی ما کانت مقرن لأحد فیها. ممکن بود عده‌ای در آتش بسوزن ولی جهنم بر اینها دارالقرار نبود، اما شما این چنین تنظیم کردید. پس معارضات لفظی در کار نیست که خلود اهل نار را نفی کند تا انسان به فکر جمع بین این ادله های لفظی باشد. میماند یه سلسله ادله لفظی دیگر که با براهین عقلی هم همراه است و اون که خدای سبحان رحیم است و خدای سبحان عادل است. اگر خدای سبحان منتقم و قهار است، رحیم و مهربان و عادل هم هست، باید همه اسمای حسنای خدای سبحان را در این مسئله ملحوظ داشت. قهرن مهمترین اشکالی که پیش می آید به مسئله رحمت و مسئله عدل الهی برمیگردد. ما همینجور خوندیم برای اینکه اون سوال پیش نیاد. نه بله خب معنا هم درسته دیگه. و اگر اشکالی هست درباره خلود اهل نار، فقط راجع به مسئله رحمت خدای سبحان و عدل خدای سبحان است که خدای رحیم چگونه عده‌ای را برای ابد گرفتار میکند. در جواب این دو اشکال باید در دو مقام بحث کرد، یکی ناظر به مقام رحمت حق است، یکی ناظر به مقام عدل حق. درباره رحمت ملاحظه فرمودید که خدای سبحان یه رحمت مطلقه دارد که فراگیر است و هر شیئی مشمول اون رحمت است، یک رحمت خاصه دارد که در مقابل غضب است. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که رحمت خدای سبحان به معنای انفعال و عاطفه و سوزش قلب و امثال ذلک نیست. گاهی هم در این حال که بحث به ظاهر دیگران ممکن است عاطفه اعمال کنند، همون خدای رؤوف و رحیم دستور میدهد که اینجا جای اعمال عاطفه نیست. نظیر اجرای حدود که فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، و موارد دیگری هم هست که خدای سبحان اون را به عنوان رحمت می شمارد. خدای سبحان عالم را بر اساس رحمت و بر نقشه رحمت آفرید، یعنی همه عذابها و جهنمها و کیفرهای تلخ که در جای خود قرار می گیرد و همه بهشت و نعمتهایی که در جای خود قرار می گیرند، همه و همه بر اساس نقشه رحمت است. یعنی خدای رحیم نقشه عالم را طرح کرد که کجا عذاب کند و کجا لطف و رحمت کند، و اونجا هم که عذاب می کند رحمت است، چین که اونجا که نعمت می فرستد رحمت است. پس نقشه عالم به دست رحیم است. اون رحمت مطلقه که مهندس عالم است، یک جا را محل رحمت خاصه قرار می دهد، یک جا را محل غضب مخصوص. اون رحمت خاصه مقابل دارد ولی رحمت مطلقه مقابل ندارد. مقابل رحمت مطلقه عدم است. و آیه سوره مبارکه اعراف تقریبا از جامع ترین آیاتی است که این سه مسئله را در بر دارد. یک این که رحمت خدا مطلق است و نقشه عالم به دست رحمت مطلقه است. مسئله ثانی آن است که یک عذاب مخصوص دارد که گروه خاصی را در بر می‌گیرد. مسئله سوم این که یک رحمت مخصوص دارد که گروه خاصی را شامل می‌شود. اون آیه 156 سوره اعراف وقتی سخنان موسی کریم سلام الله علیه را ذکر می‌کند، فرمود به این که موسی کریم به خدای سبحان این چه عرض کرد: وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره، یعنی خدایا برای ما اونچنان مقرر کن که هم در دنیا از حسنات و رحمتهای خاصت برخوردار باشیم، هم در آخرت. این دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه دعای نوع انبیا. اونگاه موسی کریم عرض میکند که انا هدنا الیک. هدنا مثل ادنا که آد یهودو میشود ادنا، اینجا هاد یهودو میشود هدنا. هدنا یعنی رجعنا، هاده یعنی رجع، یهودو یعنی یرجعو، مثل آد یهودو. هدنا متکلم الغیر از هاد یهودو. انا هدنا الیک یعنی ما یهودی های راستینیم، ما اهل رجوعیم، ما حائدیم، ما راجعیم، به سوی تو برگشتیم. انا هدنا الیک، این دعای است موسی. اما خدای سبحان در این جواب همون سه مسئله اساسی را مطرح کرد. قال عذابی اصیب بهی من اشاء، فرمود من عذابی دارم که هر که را بخواهم بر اساس اون مشیت حکیمانه معذب میکنم. عذابی اصیب بهی من اشاء. دوم و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من شامل تمام موجودات می شود. هیچ چیزی نیست که مصداق شیء باشد به مشمول رحمت نباشد. این دو مطلب. سوم فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. اون رحمت را من برای خصوص متقیان و زکات پردازان و مؤمنان به آیات الهی اختصاص میدهم. خب پس یک جا عذاب است، یک جا رحمت است. اون که همه را زیر پوشش میگیرد و فراگیر است رحمت مطلقه است. این که فرمود عذاب من به یک گروه خاص میرسد، بعد فرمود رحمت من به همه میرسد، معلوم شد اون رحمت مطلقه است که طبق رحمت مطلقه یک عده را تعذیب می کند و یک عده را می پروراند. نقشه عالم به دست رحمت مطلقه است. خدای رحمان نقشه کشی که کجا را جهنم قرار بدهد، کجا را بهشت قرار بدهد، کجا را به عنوان سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فهل ترا لهم من باقیه، یا اینا را اعجاز نخل خاویه قرار دادیم و مانندون قرار بدهد، کجا هم عده را بپروراند. نقشه به دست رحمت است، نه اینکه اون مهندس بی نقشه باشد یا مهندس دو قلم و دو نقشه در دستش باشد، یکی نقشه غضب یکی نقشه رحمت. این که عالم منسجم نمی شود. اگر یک عالم در خارج هست و هماهنگ و منسجم است، یک نقشه و یک مهندس این خطوط را ترسیم کرده است. خدای سبحان با وصف رحمت مطلقه خطوط نقشه عالم را ترسیم کرد که کجا عذاب باشد کجا رحمت، اونجا هم که عذاب است رحمت است، برای اینکه اگر اون عذاب را نفرستد دیگران هم به دنبال اون تبهکاران راهی همون راه می شود. لذا فرمود عذابی اصیبو بهی من اشا و رحمتی وسعت کل شی فس اکتوبها، که این ضمیر ضمیر به عنوان استخدام به اون رحمت خاصه برمی گردد. فس اکتوبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. نشانه این که هر چه در عالم اتفاق می افتد رحمت و نعمت است به لحاظ کل عالم، گرچه برای عده ناگوار باشد، همون آیه سوره انعام در آیه 45 سوره انعام اینچنین فرمود فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این یک آیه است. وقتی که فرمود عده از مستکبران در برابر انبیای الهی به مبارزه برخواستند، ما اونها را از نعم گوناگون برخوردار کردیم و در بعضی از مواقع اونها را آزمودیم، اونها متوجه نشدن و همچنان بر نسیان و غفلتشون ادامه دادن، ما اونها را ریشه‌کن کردیم و از بین بردیم. اخذناهم بغتتن فیضاهم مبلسون، اونها مبلس و سراسیمه شدن. اونگاه فرمود فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. فبود ریشه ظالمین کنده شد، خدا را شکر. خب هم در برابر نعمت است، با اینکه این عذاب الهی است و قهر خداست. نفرمود ان الله منتقم، ان الله شدید العذاب. فبود خدا را شکر که ریشه ظالم برداشته شد. معلوم می شود اون رحمت مطلقه است نقشه می کشد، عده را هدایت می کند، مهلت می دهد، راه های توبه را باز می گذارد. اگر کسی با داشتن همه این راه های توبه و انابه بر نگشت، چندین بار خدا مهلت داد دوباره بر نگشت، چندین بار خدا صرف نظر کرد سواره بر نگشت، اونگاه خدا ریشه‌کن می کند. بعد می فهمد خدا را شکر کنید این نعمت است. معلوم می شود زمام کار به دست خدای رحمان است نه خدای منتقم. انتقام را رحمت رهبری می کند، کجا انتقام بگیرد و کجا انتقام نگیرد. مثل انسان نیست که وقتی انتقام می گیرد برای تشفی خودش باشد، حالا هر چه شد. خدای سبحان که رحمت دارد، اون رحمت انتقام را هدایت می کند که کجا عفو کند و کجا انتقام بگیرد. لذا فرمود خدا را شکر کنید که دابر و اصل و ریشه ظالمین کنده شد. اینجا هم برای تعظیم فاعل فعل مبنی للمفعول ذکر شد. در بعضی از موارد دیگر فرمود
قطعنا دابر الذین کذبوا و آیاتنا بما کانوا مؤمنین.
در این کلمه فرمود فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. خدایی که رب عالمیان است و باید عوالم را بپروراند، خدای سبحان بهترین راه پرورش را در این میداند که بعد از اتمام حجت به سالیان متمادی مهلت ریشه ظالم را برکند. فرمود این رحمت است. معلوم شود رحمت الهی رحمت عاطفی نیست. اونگاه در مقام ثانی بحث مقام عدل است، چون الان رحمت است و نعمت است که شکر دارد و در اینجا در برابر رحمت و نعمت خدای سبحان فرمود شما حمد کنید. این آیه سوره انعام با آیه سوره اعراف هماهنگ است. اونگاه مقام بعدی بحث که ناظر به عدل است باید وارد بشویم که این با عدل اله چگونه سازگار است. و بسیاری از بحث های همین مقام اول که مقام رحمت است راهگشای مسئله عدل هم خواهد. نه، منظور آنه که رحمت خدا یه رحمت عاطفی نیست. انسان خیال بکند که رحمت خدا رحمت عاطفی است، اومد بگد با خلود چگونه می سازد. اصلا خلود هم جزء مقتضیات رحمت است. یعنی خدا این که این فرمود، ما اگر خواستیم رحمت خدا را بشناسیم باید با بیان خود خدا بشناسیم که او چگونه رحمت دارد. آیا رحمتش عاطفی است یا رحمتش عبارت از آن است که هر مستعدی را به کمال لایقش برساند و کل نظام را بپروراند؟ خدای سبحان در قرآن کریم به ما حکمت یاد میدهد. اینا یعلمهم الکتاب والحکمه است، اینا حکمت های الهی است که یاد میدهد. میفرماید اگر من رحمت دارم، نعمت دارم، ربوبیت دارم و محمودم و حمیدم و هند مال من است، تنها در موارد رفاه و آسایش نیست، اونجا هم که ریشه ظالم برکنده می شود اونجا هم من حمیدم، محمودم، اونجا هم جای حمد است، اونجا هم بگوید الحمدلله رب العالمین. و اگر ما رحمت خدای سبحان را شناسایی کنیم دیگر می بینیم که مسئله خلود با رحمت حق منافاتی ندارد. بسیار خوب، حمد بالاخره در برابر کمال است و نعمت است و آسایش، چه به ما برسد چه به ما نرسد. حاشیه مولا عبدالله از عرف و لغت گرفت، این که نه حقیقت شرعی است، نه حقیقت متشرعه، نه حقیقت منطقی، نه حقیقت فلسفی، این امر لغوی. این امر لغوی میگوید هم در برابر نعمت و رحمت است، و اون کسی که به کسی کمال میدهد یا کار خیر میکند محمود است. بسیار خوب، یک کار خیلی کرد که صدایش میکنن، یک کمالی داره به انسان صدایش میکنن، پس کمال است. اگر نعمت نداشته باشد، کمال نداشته باشد که حمید نیست، ممدوح است نه محمود. مثل انسان لؤلؤ را مدح میکنن، مدح تو لؤلؤ، این از لغت است که منطق را پیدا کرده. اون که بحث منطقی نیست که خطبه کتاب رو معنا کرده الحمدلله رب العالمین. شما تو مغنی هم برید همین است، تو متول هم برید همین است، تو کتاب منطقی هم برید همین است، تو کتابای فقهی هم که برید همین است. این متون فقهی را که شارحان شرح میکنن اونا هم حمد میکنن، این کشف اللسان که قواعد معنا میکنن هم در اینجوری معنا میکنن. یک فقیه که حمد را که در خطبه اون فقیه دیگر آمده این چه معنا میکنن، یه امر لغوی است. خواه فقیه معنا کند، خواه منطقی، خواه اصولی، خواه عادی، اگر یه موجود کامل بود کمالش به دیگری رسید جای حمد است، اگر نه صرف کمال بود جای مدح است. خدای سبحان میفرماید شما شکر کنید، من دارم به عنوان یعلمکم الکتاب و الحکمه میگم اینجا جای شکر است، با اینکه قهر خدا و الحمدلله رب العالمین. اما بررسی دیگر مسئله رحمت خدای سبحان این است که اونها که اصل خلود را انکار کردن، احقاب را که پذیرفتن، حالا احقاب اگر جمع حقب است و حق به معنای برهی از زمان، یا حقبست به معنای 80 سال یا یک قرن یا مدت من از زمان، بالاخره یک زمان طولانی را قبول دارن، ولو چند قرن، یک زمان طولانی را قبول دارن، ولو 100 سال، این را که قبول دارن. خب ببینیم این 100 سال با رحمت خدای سبحان سازگار است یا نه. این 100 سال در خود جهنم هست، اما قیامت که 50,000 سال است اون دیگه مفروغان هست. الان سخن از جهنم است، صحنه قیامت که 50,000 سال است. این 50,000 سال چیکار میکنن؟ این 50,000 سال برای مؤمنین به اندازه 5-6 دقیقه است، طبق همون روایتی که در سوره زهر آیه سوره معارج آمده، عرض کرد که ما اطول هذا اليوم، چه روز طولانی است یک روز 50,000 سال. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز برای مؤمنین به اندازه صلات مکتوبه است، بنده یه نماز واجب خوندم، حالا یه نماز 4 رکعتی 10 دقیقه. 50,000 سال برای یک کسی که 50,000 گناه را پشت سر گذاشت، زیر پا گذاشت، در 50 مورد امتحان خوبی داد، این 50,000 سال میشه 5-6 دقیقه. خب نسبت به کافران چطور است؟ 50,000 سال دیگه. این 50,000 سال بنا چی میدن؟ غیر از عرق و چرک بو چی میدن؟ در اون 50,000 سال جای خود چه نمیبینن؟ اون آیات قیامت را اگه بررسی فهمید معلوم میشود چقدر بر این کفار در همون مشعه قیامت سخت میگذره، قبل از ورود در نار حالت انتظار هست، جای خودم چه نمیبینم. وقتی از حضرت سوال بکنن که اینا در این روز چه میخورن، فهمتون که هر کسی مهمان سفره خودش هست. وقتی از امام سوال بکنن که اون روز کسی باز فرصت غذا خوردن دارد، فهمتون بله بهشت یا غذا دارن، جهنم یا غذا دارن، انسان بالاخره اجوف هست و غذا میخورن، اونده هر کسی در کنار سفره خودش نشسته، جای پای خود را هم که نمیبینن. رفیق او که مؤمن است در کنار او ایستاده است، یه فضای باز و روشنی دارد. این که در کنار اوست، این که جای تاریک است، جایی هم که نمیبینه. خب این 50,000 سال چه میکند؟ حالا اگر کسی مؤمن بود، یه مقدار معصیت داشت، 50,000 سال کمتر میشود، ولی حداقل آن است که نسبت به کافر لجوج مثل آل فرعون و صدام که 50,000 سال هست، در این که تردیدی نیست.
خب این نسبت به قیامت که هنوز نرسیده به قیامت، این 50000 سال چه میکنه؟ اگر ما رحمت خدای سبحان رو به عنوان یه رحمت عاطفی تلقی کنیم، این محظورات در پیش است. و ما اگر بدانیم گناه اونقدر بردی دارد که به صورت 50000 سال در دالان عذاب ظهور میکنه، اگر ما بدانیم گناه یعنی چه، هیچ عاقلی دست به گناه نمیزنه، چه رسد به اون نیتهای پلید. در سوره مبارکه معارج وقتی خصوص روز قیامت را ترسیم میکند، میفهمد به این که آیه چهارم سوره معارج، تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50000 سنه. حالا ما میگوییم 50000 سال به حساب دنیا که سال 365 روز، روز شب و روز چند 24 ساعت، که معلوم نیست این به کدوم حساب است، 50000 سال از سالهای اخروی یا سالهای دنیا. در همون خطبه قاسی استعمی سلام الله علیه آمده است که شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد، برای دیگران معلوم نیست، لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، معلوم نیست 6000 سال از سالهای دنیا که 365 روز است و هر شبان روز هم 24 ساعت، یا از سالهای آخرت است. سال آخرت همان است که در سوره مبارکه حج بیان کرد، آیه 47 سوره حج این است که ویستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده. فرمود اینا شتاب زده از تو عذاب طلب میکنند، میگن عذاب چی شد؟ فرمود خدای سبحان که وعده شد تخلف نمی کند. و این یومن عند ربکه که الف سنت مما تعدون. بنابراین اون چی که در سوره معارج هست خیلی هم رقیق و نازل معنا بشود سالهای دنیا. خب این هنوز به دالان جهنم نرسیده، 50000 سال معطل است، و اون کسی که این مراحل را پشت سر گذاشته البته برای او معطلی ندارد. خب قدر متیقن آن است که نسبت به کافر لجوج این 50000 سال هست. خب این 50000 سال با کسی که 100 سال گناه کرده چیزی جور در میاد؟ نه با رحمت خدا جور در میاد، نه با عدل خدا جور در میاد. اگر رحمت رحمت عاطفی نباشد، و اگر هم عدل عبارت از اون باشد که خدای سبحان
ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه
باشد، اونگاه هم عدل معنیش روشن میشود، هم رحمت معنیش میشود، هم عظمت گناه معنیش روشن میشود. البته کسی که مؤمن باشد، متقی باشد، مشغول شفاعت باشد، او در بین راه تطهیر می شود. الان بحث خلود مال کسانی است که هیچ راهی برای درمان درد او نیست، استدعای فکری نداشت، معذور هم نبود، هیچ راهی برای توجیه تباهی او نبود، از باب جهد و بها واستیقنت ها انفسه هم. خب یه همچه آدمی 50000 سال حد اقل با سالهای دنیا در عذاب است. ساحره قیامت را که ساحره میگن، میگن برای اینکه کسی خوابش نمیبرد، چون سحر باهای اول یعنی بیداری. اون زمینی که انسان از ترس خوابش نبرد میگن ارض ساحره، خود این زمین بیدار است، یعنی یسحر و اهلها. خب اون روز کسی خوابش نمیبرد از شدت عذاب. از این جهت فیضه هم به ساحره، نه ساحره یعنی زمین باز. زمین باز را در آیه سوره دیگه مشخص کرد که فرمود یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا یذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. این نشانه باز بودن و پهنه زمین است که زمین بازی، اما خصوصیت اون زمین را این آیه مشخص میکند که این زمین جای خواب نیست، خواب را از آدم میبرد. مثل عرض مسبعه، عرض مزعبه، اونجایی که ذئاب فراوانند، سبع فراوانند، اون گونه از اراضی را میگن ارض ساحره. عرضی که پر مار و عقرب و درنده است میگن عرض ساحره، یعنی زمین بیدار. حالا یا به این معنا یا نه، واقعا عرض خودش بیدار است که تو حدیث و اخبارها به ان ربک او حالها علی حال عرض ساحره. خب اینا که 50000 سال نه غذا دارن مگر همون قسمین، نه طعام دارد مگر همون زریع، نه نوری دارن که جای خود را ببینن، این 50000 سال چگونه با رحمت و عدل جور در میاد؟ اون روز در مقابل شب نیست، اما خورد و خوراک را همونطوری که روایات فراوان دارد انسان در کنار مائده و سفره خودش نشسته است. در همون تتمه بحثی دیروز روایاتی که از کتاب شریف القدیر خونده شد اون رو بخونیم تا معلوم بشود انسان چگونه غذا میخورد و از کجا غذا مینوشد و مهمان سفره خودش خواهد بود. اون روایاتی که دیروز نقل شد از جلد 8 کتاب شریف القدیر است، صفحه 214. عنوان بحثم این است که لولا علیون لهلک عثمان، یعنی همونطوری که در باره دومی این چنین وارد شده است در باره سومی هم وارد شده. نه قیامت است، نه نار، زمین قیامت این است. 50,000 تا اینو معطلن، بعد وارد جهنم میشن. خب این تازه قرنطینه است. این قرنطینه برای افراد روشن سالم 5 دقیقه معطلی داره. یه شناسنامه و یه شناسایی و یه اذن و در ذیل همین آیه سوره معارج که تعرج الملائکه تو بر روز فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، مرحوم امین الاسلام در مجمع ذیل همین آیه نقل کرد که حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این روز یعنی روز قیامت برای مؤمن مثل 5 دقیقه است، مثل نماز مکتوبه است. حالا چقدر طول میکشه؟ این چند دقیقه تو این قرنطینه معطل است، بعد فتحلو خالدین، دیگران 50,000 تا تو این قرنطینه معطلند، بعد میگن به این که وارد جهنم بشی اونجا خالدین. سخن این است که این قیامت را با عدل و رحمت الهی چگونه نسبت به آل فرعون توجیه میکنه. و اگر معلوم بشود که انسان مهمان سفره خودش هست و عمل هرگز از بین نمی رود، اگر عمل قلبی نباشد یعنی روح طاهر باشد، انسان موحد باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، خدا و قیامت و انبیا و اولیا و اهل بیت قبول داشته باشد، بعد گناه بکند، البته این گناه ها محدود است و کیفرش هم محدود است و پاک بشد. ولی اگر چون چه به اون کفر درونی رسید او که از بین نمی رود، که اون را باید در مسئله عز و اون مقام ثانی که اشکال عقلی را توجیه می کند ترک کنید. اون حدیثی که در جلسه قبل خونده شد این بود، ایشون می فرماین اخرج الحافظ العاصمی فی کتابه زین الفتا فی شرح سورت حلعتا من طریق شیخه ابی بکر محمد ابن اسحاق نقل کرد که ان رجلا اتا عثمان ابن عفان و هو امیر المؤمنین، البته به زعمه، و به یدهی جمجمتو انسان مجد، فقال انکم تزعمون النار یعرضو علی هذا. گفت شما فکر میکنید که آتش رو برای عرضه کردن، برای در باره آل فرعون آمده است که النارو یعرضون علیها خداوند و عشیا. خب هر صبح و شام که کنایه دوام است، این افراد کافر را جلو آتش نگه میدارن. خب این باید گرم باشد، حالا تو آتش نرفته بالاخره آتش دیده باشد. قرآن که دارد النارو یعرضون علیها، این مارق برزخ است، النارو یعرضون علیها قدوان و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخل آل فرعون اشد العذاب. این که مخصوصی آل فرعون که نیست، هر کافری، کفار در برزخ بر نار عرضه می شوند، جل آتش نگر می دارن، این رو در قیامت وارد اشد العذاب می کنن. شما که می گویید تزعمون النار یعرضو علیها و انه یعذب فی القبر و انا قد وضعت علیها یدی فلا احس منها حرارت النار، من دست رو این سر و جمجمه گذاشتم حرارتی احساس نکردم، این سر گرم نیست. فسکت عنه عثمان و ارسل الى علی ابن ابی طالب بن المرتضی علیه افضل صلوات المسلمین یستحضره. فلما اتاه، وقتی که استعمی سلام داری آمد، و هو فی ملأ من اصحابه، حضرت با اصحاب و شاگردانش آمد، قال للرجل، عثمان به این سائل گفت اعد المسئله، سؤالتو تکرار کن. فاعادها، سائل همون سؤال را دوباره تکرار کن. ثم قال عثمان ابن عفان عجب الرجل عنها یا ابا الحسن، بس دمیر عرض کرد که شما جواب سؤال این سائل رو بدید. فقال علی علیه السلام ایتونی به زند و حجر، تمود این وسائل سنگ چخماخ رو بیاد، اون حجر، اون سنگ را، سنگ مخصوص را با اون زند که آتشگیر است برخورد کنن شعله پیدا می شود. فقال علی علیه السلام ایتونی به زند و حجر و رجل السائل و الناس ینظرون الیه، هم اون سائل نگاه میکند هم سائر ناظران و حاضر نگاه میکنند که حضرت چگونه میخواد این مشکل علمی را حل کند. فاتیه بهما، زند و حجر را برای حضرت حاضر کردند. فاخذهما، حضرت این دو را گرفت. و قدح منهما النار، این زند و حجر را به هم زد و از اینا آتش و جرقه جوشید. ثم قال للرجل زع یدک علی الحجر، به این سائل فرمود دستت رو رو این سنگ بگذار. فوضعها علیه، اون شخص دست را رو این سنگ گذاشت. ثم قال علیه السلام زع یدک علی الزند، فرمود دستت را روی اون زند و اون آتشگیره بگذار. فوضعها علیه، دست را روی اون آتشگیره گذاشت. فقال علیه السلام هل احسست منهما حرارت النار؟ آیا هیچ کدام از اینها گرم بودن؟ حرارت آتش را احساس کردی؟ فبوه تر رجل مبهوت شد. فقال عثمان لولا علیون لهلکه. اونا خیال کردن بر فرض که آخرتی هم باشد مثل دنیا، اگر هم قیامتی باشد مثل دنیاست، اونجا هم با این اوضاع می شود دخل و تصرف کرد و از عذاب دنیای رهایی پیدا کرد. اونگاه مرحوم امینی رضوان الله علیه دارد که قال الامینی نحن لا نرقب من عثمان ولید بیت امیه الهیته و امثال هذه القلوب التي هي من اسرار الكون وقد تقا اسد آنها معرفت من هو ارقا منه في العلم فكيف به. ما از او توقع نداریم اینها رو بفهمد، برای اینکه خیلی بالاتر از او اینا رو نمیفهمند. خب درست میگه، اگه نباشن اهل بیت و معلوم میشود در چه ظلمتی بسرد. شما وقتی این کتب کلامی دیگران رو میبینید بعد به کتب کلامی امامی سری میزنید، اون وقت میبینید فاصله بین حضیز و اوجه. نه یک تشبیه بود معقول محسوس. منظور حضرت خواست فهمد که ما از درون نار الله المقدس الهی تتلی و علال افعله است. فهمد یه وقتی یه هیزم جای دود کنن کسی رو در هیزم بیاندازن نیست، از درون آتش بجوشد، منطقه یه دستی باید بهش برسد که اون دست آتش بجوشاند. فعل هرگز بی فاعل نخواهد شد، چه در دنیا چه در آخرت. اگر چون چه مال حرام است که الذين ياكلون في بطونهم نارا انما ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اگر عقیده است که نار الله المقدس تتلی و علی الافئده و همون طوری که نور بهشتیا را خود بهشتیا میدهن، نه آفتاب و ماه و اختران دیگر است، نه برق و چراغ دیگر، بلکه خود مؤمن است که نوره یسعا بین ایدیه و ایمانه، نورهم یسعا بین ایدیهم و ایمانه، نار کفار را خودشون میدن مگر در بهش روشن نیست. خب اونجا که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، بساط همه اختران برچیده شد و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، بساط اینا که اذا نجوم منکدرت شد و الشمس کورت شد و الکواكب، غیر از مؤمن که نورهم یسعا بین ایدیهم و ایمانه، اونجا نور دیگر نیست، مؤمن است که نور است. خب این نور کجاست؟ در دنیا هست یا نه؟ البته در دنیا هست. صاحب دلان این نور را میبینن، برای دیگران این نور در قیامت ظهور میکند. خب اونهایی که فهمود افمن کان میتن فحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، پس در دنیا نورانی هن، اونتا ادهی میبینن ادهی نمیبینن. همین مؤمن که امروز نورانی است، فردا نورش روشن میشود. یسعا نورهم بین ایدیهم، وگرنه اونجا آفتاب نیست که اتاق رو روشن کند. که در روایات بهشت دارد که وقتی فضای بهشت رو نور تازه میگیرد، سوال میکنن این نور چیست، جواب میکنن که مؤمن از غرفه به غرفه دیگر عبور کرد، نورش این فضا رو روشن کرد. وگرنه اونجا که نور بیرونی نیست، نار بیرونی هم در جهنم نیست. اگر نار هست، نار هست جسمانی هست، پوست را میسوزاند، نار هست روحانی هست، قلب را میسوزاند، ولی همه و همه محصول اعتقاد و اخلاق و عمل است. اگر بهشت و جهنم یک وزان دارند، منتها جهنم در حد درکات است و پایین، بهشت در حد درجات است و بالا، از درون خود آدم در می آید. وقتی از درون در می آید فاعل می خواهد، چون فعل که بی فاعل نیست. انسان مبدع قابلی کار است، نه مبدع فاعلی. اونم که مؤمن شد تازه زمین را فراهم کرد. لذا به خدای سبحان عرض بکند ربنا اتمم لنا نورنا، خدای نور ما را به ما بده. یعنی در دنیا وعده دادی ما این کار را انجام بدیم، وعده دادی که در قیامت با نور بدی، حالا بده. دعا میکنن، نه اینکه خود انسان خود به خود بشود نیر، یا خود انسان خود به خود بشود نار. کاری که انسان انجام میدهد در حد علل قابلی است. یعنی وقت انسان میخواد سرشماری کند، آمار بگیرد، انسان و عقیدش، انسان و اخلاقش، انسان و اعمالش در لیست علل قابلی مینویسد، وگرنه کار به دست دیگری. او رب عالمیان است. خب حالا اگر کسی خواست سرشماری کند علل یک کشاورزی را بررسی کند، کشاورز و بذرش، کشاورز و شیارش، کشاورز و کودش، کشاورز و پاسداری شبان روزش، همه اینها را باید در لیست علل قابلی بنویسد. اینا که فاعل نیستن. اونی که فاعل است و افاضه می کند و کار به دست او، انتم تزعونه ام نحن الزارعون، سمت او، او خداست. هر کاری که انسان انجام میدهد در ردیف علل قابلیه قرار میگیرد، وگرنه فعل دیگری باید بدهد، خواه نار خواه نور. مؤمنم وقتی که نماز شب میخواند، این طور نیست که خود به خود نیر بشود. مؤمنی که نماز شب بخورد مثل کشاورز است که خوب شیار کرده، خوب بعض کرده، خوب کود ریخته، خوب مواظبت کرده، خوب سنباشی کرده، منتظر است. کافرم که بد رفتاری کرده بدر حنظل پاشیده و منتظر است. اون که صورت افاضه می کند رب العالمین است، نه اینکه انسان خود به خود بشود نیر یا خود به خود بشود نار، این چنین نیست. نه، این نار الله قلب را می سوزاند. اون کلمان از یک جلود هم بدل الله هم جلودن غیرها هم جس را می سوزاند. ولی منظور آن است که این کار قلبی، عقاید و اعتقادات و اخلاق قلبی به صورت نار برمی آید، ولی موقعش خداست، وقودش انسان است، موقعش خداست. و اگر ثابت بشه در بحث های بعد بخواست خدا سبحان که روح مجرد است، عقاید مجردن، نیات مجرد است، اخلاق مجرد است، زوال پذیر نیست، خدای سبحان به این امور مجرده فیض مناسب با اینا خواهد داد. الحمدلله رب العالمین.